ما هم تو این پیشروش ثبت نام کرده بودیم، حالا شاکی نبودیم اینجا، ولی اون فقط گواهی کنه که آره اینا هم جزش هستن، بیاد دادگاه جبران خسارت، یا نه مستقیم میتونی بری دادگاه اون سالسه اون هزار نفر دیگه ای که نبودن، مستقیم بره دادگاه دعوای جبران خسارت، دادگاه اینجا اناته بهش میده که برو گواهی رو بگیر از شورای رقابت بیا، شورای رقابت همچین رأی داده، برو گواهی رو بگیر بیار، اگه بگیری اوکی، اگه نگیری اینجوری رد دعوا، همون داستانی که ماده 12 به ما گفتش. پس اناتی که اینجا گفته رو یاد بشه، رأی نمیری بگیری، رأی وجود داره، فقط میری گواهی بگیری که اون رأی شامل حال تو هم میشه. این اولیش که گفتیم ماده و تبصره چی میگه. حالا سوال بعدی، منظور از دادگاه صلاحیت دار چیه؟ کدوم دادگاه؟ گفته به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بده. طبق کدوم قاعده؟ چیه؟
خب مثلا شعبه از نمایندگی ایران خودرو بشه،
محل اقامت خانده دیگه، جبران خسارت رو کجا میتونه محل قرار دادن باشه، اگر ناشی از قرار داد باشه میتونه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهدم باشه. پس صلاحیت دار منظور از لحاظ محلی شو برس کنیم، ذاتیش کجاست؟ همون دادگاه عمومیه دیگه، ذاتیش که دادگاه عمومیه، کلمه صلاحیت دار میخوره به محلی منظورش، این محلیش. حالا میریم سراغ قاعده آیین دادرسی مدنی که کدوم دادگاهی دیگه، محل اقامت خانده اگه عقدیه، محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد. تو تبصره‌ام اسم دادگاه صلاحیت دار باز اومده، فرق نمیکنه، اینم منظورش همون صلاحیت محلیه، ذاتی که همون دادگاه عمومیه. منظور از قنات اناتم که توضیح دادیم که این قرار چیه. پس یه اناتهی داریم تو شورای رقابت، اینجوری نیست که نداشته باشیم، تو اون یکی ها نداشتیم ولی تو این داریم. باید منتها فهمیدیم که اصلا ربطی به رأی نداره، صرف گواهی اون برای اشخاص سالس که بگن اون رأی به ما هم شامل حال ما هم میشه. پس رأی وجود دار، نه اینکه تازه بخوای بری رأی بگیری. شورای رقابت هم پس جزء مراجع غیر قضایی ما آوردیم دیگه. حالا سایر مراجع غیر قضایی رو من جدا کردم، مگر نه اینم جزء همون آیتم، اونم به خاطر بحث دعوای جبران خسارتی که مربوط به اینا بود من جدا کردم. پس اناته دادگاه حقوقی به سایر مراجع غیر قضایی باز هم چیه؟ فاقد مجوز قانونی، اینم نداریم همچی چیزی که اناته بخواد صادر بشه. در این حالت نیست مانند مورد قبل، چنانچه رأی مرجع ذی‌صلاح به دادخواست پیوست نباشد، دادگاه حقوقی قرار رد دعوا صادر میکنه و صدور قرار اناته مجوز قانونی ندارد. مثال مثل چی؟ الان در مورد اداره ثبت یادتون رو گفتیم، گفتیم صلاحیتی چی داره؟ افراز املاک مشا که جریان ثبتیشون خاتمه پیدا کرده. بعد گفتیم که در صورتی میتونه دادگاه دستور فروش بده که شما قبلا رفته باشی واحد ثبتی چیکار کرده باشی، رأی گرفته باشی مبنی بر غیر قابل افراز بودن اون ملک، حالا نگرفتی مستقیم میری دادگاه دستور فروش میخوای، شرکا یکی از شرکا یا چند تا از شرکا برای ملک مشا مستقیم میرن دادگاه دادخواست میدن برای فروش، دادگاه میگه شما قبلا با چیکار میکردی؟ میرفتی واحد ثبتی اداره ثبت رأی میگرفتی بابت غیر قابل افراز بودن. خب اینجا چیکار میکنه دادگاه؟ اناته بهت میده که بری رأی بگیری؟ نه دیگه، مرجع قضایی نیست، چیکار میکنه؟ رد میکنه. این خیلی زیاده، افراد دیگه نمیدونن، مستقیم میرن دستور فروش میگیرن، دادگاه هم قرار رد دعوا میده، این اول. و بری اداره ثبت. از شخصی از دادگاه تقاضای فروش ملک مشاه رو مطرح میکنه در حالی که آن ملک دارای سابقه ثبتی بوده و دارای سند مالکیت مشاهی بین شرکاست، در این حالت رسیدگی به درخواست فروش مستلزم صدور رأی دایر بر غیر قابل افراز بودن ملک توسط اداره ثبته. هرچند گفتم فرمالیته است، بری واقعا بهت میده اداره ثبت، واقعا هر چی باشه اصلا نگاه نمی‌کنه میگه غیر قابل افراز. خب ولی از لحاظ تشریفات میخواد اول اون، مثل همون دیوان عدالت بود، مثل همون شورای رقابت بود، فرارم توسط اداره ثبت محل وقوع ملک. در اینجا دادگاه مجاز نیست که رسیدگی به امر فروش را متوقف کند تا خواهان درخواست افراز خود را ده به ثبت محل تسلیم کنه و رسیدش رو بیاره. نه دیگه، اونجا اصلا کلا رد میکنه، میگه اول برو اونجا بگیر، تموم که شد بعد بیا. چرا که ماده 19 صرفا طرح دعوای دیگر در دادگاه صالح مطرح است. دادگاه صالح دیگر، نه هر مرجع دیگه، دادگاه گفت. ما ظاهر ماده رو نگاه کنیم، کلمه دادگاه رو به کار برده ماده 19. در همین زمینم معاونت آموزش قوه قضاییه نظریه داده که زیرش نوشتیم، ماده 19 قانون اسمنه صرفا ناظر به محاکم دادگستری است، با این توضیح که هرگاه اثبات امری منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری است، بر حسب مقررات ماده قانونی مزبور رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود. لکن اگر خواهان ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح طرح دعوا نکرد و رسیدش هم نداد و فلان، قرار رد دعوای مطرح صادر خواهد شد. بدین ترتیب این قاعده ربطی به مراجع غیر قضایی ندارد و ماده 19 مورد بحث صحبتی از مراجع غیر قضایی به میان نیاورده است. باز هم کمیسیون نگفت که خب چیکار کنیم تو مراجع غیر قضایی. من گفتم که چیکار میکنه دادگاه، چیکار میکنه، چی مستقیم قرار رد دعوا میده، اصلا فرصت بهت نمیده، اناته فرصت دیگه، حالا برو بگیر بیا. ولی اینجا اصلا فرصت هم بهت نمیده، قبلا باید میرفتی مستند و دادخواستت باید باشه. حالا بنده یه سوال دارم، همون مثالی که الان خوندیم، شما رفتی دادگاه، خواستت چی بوده؟ دستور فروش میخواستی بابت ملک موشا. حالا بری دادگاه عمومی، دستور فروش نمیخوای، همون افرازه رو میخوای، افراز میخوای، افراز فعل ملک موشا که جریان ثبتش هم خاتمه پیدا کرد، دادگاه دادخواست میدی، دادگاه چیکار کنه؟ از اون چهار حالتی که گفتیم کدومشه؟ حتی ادعای جدیدی نیست، خود این دادخواست رو چیکار کنه؟ آقا موضوع دعوا چیه؟ افراز ملکی که ملک مشاهی که جریان ثبتیش خاتمه، در صدتی کیه؟ دادگاه چیه؟ الان گفتیم اداره ثبت. الان شما کجا دادی؟ دادگاه عمومی دادی، درسته؟ دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی نداره دیگه، صلاحیت ذاتی اداره ثبته، بعد عدم صلاحیت صادر کنه. بعد از عدم صلاحیت چیکار میکنه دادگاه؟ میفرسته مرجع صالح، مستقیم میفرسته اداره ثبت؟
نه، میفرسته دیوان.
آهانده، میفرسته دیوان عالی. این یه چیزی بود که نگفتیم دیگه، من ارجاعتون دادم به اون چهار حالت، اصلا ربطی به اون چهار حالت نداشت. خود دادخواسته رو داریم، دادخواست اصلی است. اون گفتم اگه یه ادعای ذهنی رسیدگی باشه میخوره به اون چهارتا. خود دادخواست اصلی است چیکار میکنه؟ عدم صلاحیت، یا مستقیم میفرسته، در چه حالت میفرستاد؟ مرجع قضایی باشه. غیر قضایی باشه نیاز به حدوث اختلاف گفتیم نیست، مستقیم میفرست دیوان عالی برای تعیین مرجع صالح. تشخیص دادگاه اینه که نه، اداره ثبت صالح، خودش مستقیم نمیفرست، میفرست دیوان عالی، دیوان عالی تشخیص بده، هر جا میفرسته همونجا مثلا اداره ثبت، که اونم قطعا باید رسیدگی بکنه. اینو گفتم که مباحث یادتون بیاد، همیشه میگم موضوع دعوا رو نگاه کنید چیه، صلاحیت ذاتی ابتدای کاری میگه، خود دادخواست اصلیه، خود دادخواست اصلی اصلا ربطی به اون چهار تا نداره، اون یه امر دیگه‌ای در کنار دعوای اصلی اتفاق میفته، ادعایی در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی میخورد به اون چهار حالتی که گفتم، که حالا یا خود دادگاه رسیدگی میکنه یا تاری حساب میشه، یا عدم صلاحیت میزنه، حالا نسبت به پرونده فعلی یا رسیدگی مهمی نمیکنه هرچی، یا اصلا اناته میده. اوکی، اینم از این. و یک تمرین، اینو دیگه خودتون سرچ کنید، من نمیگم. ما اناته در مورد چی حرف زدیم؟ دادگاه به جای دیگه، حالا گفتیم دادگاه به دادگاه، یا دادگاه به مثلا دیوان، دادگاه به مراجع غیر قضایی، دادگاه به دادگاه انتظامی فلان، که گفتیم فقط دادگاه به دادگاه پذیرفته شده، بقیه‌اش نداریم. چیکار میکنه؟ خب در اون شرایط دادگاه هیچ، مستقیم مثلا قرار رد دعوا میده وقتی شما اون کار نکرده باشی قبلش. حالا یه سوال از دیوان عدالت دارم، آیا دیوان عدالت میتونه اناته بده به جای دیگه؟ دیوان عدالت ها، اصلا بحث از دادگاه اینا بیا بیرون، صحبت از قانون خاصه، صحبت از خود دیوان عدالت. دیوان عدالت رسیدگی به یه چیزی، همون داستان اناته اتفاق بیفته براش، منوط به فلان ادعایی که بعد یه جدی ثابت بشه، آیا میتونه اناته بده یا نمیتونه اناته بده؟ اگه میتونه باید مستند قانونی بیاری، همش رو هوا نمیتونه بگی میتونه، باید بگی طبق ماده فلان، قانون فلان مثلا میتونه اناته بده، یا نه اگه نمیتونه بده چون مستند نداریم براش، تو قانون مربوطه نداریم مثلا مستند، اینم باید. آره، شما وقتی ماده پیدا میکنی براش که مجوز داده، خب یعنی مجوز داره دیگه، دیوان عدالت میتونه همچین حرکتی بکنه. پس اینو با بقیه مباحث قاطی نکنیم، تو مباحثی که داشتیم در صحبت میکنیم دادگاه حقوقی داشت به بقیه اناته میداد حرف میزد، حالا کلا به اون تمنی جداگونه اصلا ربطی هم نداره، دیوان عدالت آیا به جای دیگه میتونه اناته بده یا نمیتونه اناته بده.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @bisutunla بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
بحث بعدی امور قیم و متن نوشته شده از لحاظ صلاحیت ذاتی نمیخوایم بررسیش کنیم. حالا ذاتیش که دیگه مثلا دادگاه عمومیه یا دادگاه خانواده است در بعضی موارد، بیشتر از لحاظ محلی و اینا میخوایم صحبت کنیم. به خاطر همینم اصلا آیتمون جدا کردیم و صحبتایی که در موردش هست و آراء وحدت رویه‌ای که در اون زمینه صادر شده به قانون خاص هم میخوره. قانون خاصش قانون امور حسبیه و آراء وحدت رویه‌ای که در این زمینه هستش. حالا بخونیم و ببینیم داستان چی. ماده 48 تا 54 قانون امور حسبیه که ماده هاشو بخونیم. یه ماده هم از قانون مدنیه، ماده 1006 قانون مدنی و دوتا رأی وحدت رویه. ماده 48 قانون امور حسبیه: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنا دارد و برای امور قیمومت صالح است. پس میبینی که داره صلاحیت محلی رو حرف میزنه در مورد قیمومت. حالا بخونیم بعدا من سوالاتی رو مطرح کنم که اون سوالات منجر بشه به مثلا به رأی وحدت رویه و نتیجه‌ای که نهایتا بگیریم ازش. حالا میگه اگر ماده 49 میگه اگر خارج از ایران باشه میشه چی؟ دادگاه شهرستان تهران. ماده 50 هم داره میگه اگه خارج باشه مأمور کنسولی اونجا قیم موقت براش تعیین کرده باشه و دادگاه تهران، چون ماده 49 گفتش امور قیمومت راجع به دادگاه تهران دیگه در صلاحیت دادگاه تهران، حالا دادگاه تهران تصمیم اون مأمور کنسولی رو تنفیذ نکنه، حالا که دوباره باید قیم براش تعیین کنه، خب خودش باید تعیین کنه دیگه، خود هم دادگاه تهران تعیین قیم با دادگاه نام برده است. این چیز خاصی نیست، یعنی سختم نیست. ماده 49 و 50 چیزو شیده نگفته، نمیگفتم که میتونستی شاید حدس بزنی که همچین اتفاقی میفته. اما ماده 51 ماده مهمیه از این بابت که اصلا سوال ندادن تا حالا ازش و راحت میشه سوال داره بود. ماده 48 از همه مهمتر ماده 48ه و آراء وحدت رویه هم که اومده در خصوص هم ماده 48 اومده، ولی ماده متروکی که متروک به این معنا که سوال نیومده ازش و میشه سوال داره بود ماده 51. شخصی فوت میکنه چند تا بچه داره، همشون هم بچه صغیر، مثلا حالا ممکنه بزرگسال هم داشته باشه ولی صغیر هم توشون هست، یه دونه نیست چند تاست، حالا کدوم دادگاه باید قیم تعیین کنه و این صغیرها همشون یه جا هم نباشن، اقامتگاهشون مختلف باشه. توی آیندز مدنی میگفتیم ای خانده چند تا باشن حق انتخاب دادیم دیگه، گفتیم هر کدوم محل انتخاب محل اقامت خانده هر کدوم رو میتونه بره از نظر محلی ساله. حالا ببینیم اینجا چی گفته در مورد تعیین قیم برای صغیر. میگه در صورتی که متوفا دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدون تعیین قیم کرده باشد برای بقیه هم ساله. اگه واسه یکیشون تعیین قیم کرده باشه یه دادگاهی، بقیهشون هم برای بقیهشون هم ساله، ولی اون که اقامتگاهشون هم جای دیگه باشه. یعنی استثنایی وارد کرد به ماده 48 دیگه. ماده 48 گفت اقامتگاه محجور رو نگاه کن دیگه. اونجا میگه اگه چند تا بودن نگاه کن ببین اگه قیم تعیین شده براش یکی از دادگاه تعیین قیم کرده برای یکی از این بچهای صغیر، برای بقیهشون هم همون دادگاه ساله، ولو اینکه اقامتگاهشون مثلا متفاوت باشه. و در ادامه چی میگه؟ اگر قیم معین نشده باشد، یعنی تازه میخوایم تعیین قیم بکنیم برای این استقرار، کدوم دادگاه از لحاظ محلی صالحه؟ دادگاهی که کوچکترین صغیر اونجاست، بچه کوچیکه بین این چند تایی که همشون هم صغیرن، یکی 2 سالشه، یکی 5 سالشه، یکی 10 سالشه، اونی که 2 سالشه. دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت. حالا میگه اگه معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترن، هر یک از دادگاهی که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صلاح است، اون باز هم حق انتخاب. خب حالا سوال میشه مطرح کرد از همین ماده، چجوری میشه که اون ابتدای ماده بریم سراغش، یعنی چجوری میشه اون دادگاه برای یک نفر استقرار بدون تعیین قیم کرده باشن، در حالی که ادامه ماده گفته اگه قرار تعیین قیم بشه باید بریم سراغ کوچکترین صغیر. در چه حالتی میشه دادگاه برای یک استقرار تعیین قیم کرده باشه ولی اون کوچکترین صغیر نبوده باشه؟ بعد میگیم اونی که حالا بدون تعیین قیم کرده برای بقیه هم صالح.
موردی پیش بیاد که مستلزم تعیین قیم میشه، مثلا میخواد مالش رو بفروشه بخره، یا اینکه دادستان درخواست کرده باشه.
خب متوفایی بوده که فوت کرده دیگه، داره چند تا بچه هست، ما ندونیم که مثلا این چند تا بچه داشته، الان باید یه بچه رو میدونیم، یه بچه صغیر رو الان میدونیم که باباش فوت کرد، حالا میخوایم براش قیم تعیین کنیم، ما نمیدونیم مثلا بچه های دیگه هم وجود داره. اینجوری مثلا ممکنه اتفاق بیفته که بعد من تعیین قیم میکنم، حالا بعدا میفهمم که بچه های دیگه هم داره دیگه، نمیریم کوچکترین صغیر رو نگاه کنیم، میگیم اولیه برای یکیشون تعیین قیم شده، برای بقیه هم همین ساله. ولی نه، مثلا فرض کن متوفا میمیره، ما میدونیم همه بچه هاش کیان و اقامتگاهشون هم متفاوته، اینجا میگیم برو کوچکترینشون رو پیدا کن، و اگه نمیدونی کدومشون کوچکترینه، هر کدومشون ساله، و هر کدوم که ابتدا، باز هم ابتدای ماده کار میکنه، هر کدوم که ابتدا تعیین قیم شد برای بقیه ساله میشه. ماده 52 میگه هرگاه در اقامتگاه مهجور دادگاه صلاحیت دار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیت دار به اقامتگاه مهجور خواهد. اقامتگاهش معلوم، ماده بعدی 53 میگه اقامتگاهش معلوم نباشه، دادگاهی که مهجور در حوزه آن دادگاه یافت بشود. و ماده 54 هم ماده مهم، یعنی ماده مهم ماشون همون 48 و 54 که بابتش رأی وحدت ربیع اومد، تا 51 این وسط من گیر دادم به خاطر اینکه گفتم دیگه نکته جالبی داشت که میتونه سوال خیز باشه اگه کسی بخواد دست بذاره، مگه از لحاظ اهمیت و چیزی که مبتلا به بودم 48 و 54. 54 میگه عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور مهجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدون تعیین قیم کرد. ماده 48 گفت امور قیمومت راجع به دادگاهی که اقامتگاه مهجور در اون حوزه است. بعد ماده 54 چی گفت؟ ظاهرا این دو تا با هم یه تعارضاتی دارن. میگه دادگاهی که بدون تعیین قیم کرده باشه. بعد در مورد اقامتگاه مهجور هم ماده 1006 قانون مدنی میگه اقامتگاه صغیر و مهجور کجاست؟ همون اقامتگاه ولی یا قیمشه. بعد ما میخواییم قیم تازه تعیین کنیم براش، ماده 48 اون رسپی گفته اقامتگاه مهجور نگاه کن، بعد اقامتگاه مهجور طبق قانون مدنی کجاست؟ اقامتگاه قیمش، قیم نداره که، تازه میخواییم تعیین قیم بکنیم براش. ایناست که دوچاره تعارض میکنه و نیاز به صدور رأی وحدت ربیع است در این زمینه که آقا این اقامتگاه مهجوری که ماده 48 میگه یعنی کجا دقیقا؟ ما میخوایم قیم تعیین کنیم براش تازه، آیا بریم ولیشو نگاه کنیم که فوت کرده؟ ما قیم اونجوری تعیین میکنیم دیگه، یعنی ولی داشته باشه که نمیریم قیم تعیین کنیم براش، پدر مثلا صغیر فوت کرده، الان میخوایم برای صغیر قیم تعیین کنیم، گفتم دادگاه ساله از لحاظ محلی، میگیم ماده 48 میگه اقامتگاه مهجور، بعد ماده 1006 قانون مدنی هم میگه اقامتگاه مهجور همون اقامتگاه ولی یا قیمش، قیم که نداره تازه میخوایم تعیین کنیم، ولی ولی جنگ مرد. بریم ببینیم آخرین باری که مرد کجا بود. دعاوی راجع به ترکه رو می‌رفتیم نگاه می‌کردیم آخرین اقامتگاه متوفا. این راجع به ترکه نیست. تعیین قیم برای محجوره. خود محجور رو باید نگاه کنیم. این رأی وحدت رویه اومد همینو گفتش. در این زمینی کجا رو بالاخره ما بریم نگاه کنیم؟ اقامت آخرین اقامتگاه ولی رو بریم نگاه کنیم. اقامتگاه خود محجور رو بریم نگاه کنیم. چی رو بریم نگاه کنیم؟ رأی وحدت روی 224 مال سال 1323. مقایسهش کن با تاریخ تصویب خود قانون امور اسپی که 1319 بوده. همون موقع چند سال بعدش این رأی اومدش. ببین چی گفته. میگه طبق ماده 48 قانون امور اسپی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه بود در ایران میباشد با دادگاه شهرستان است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد. هنوز رفع ابهام برای ما نکرد. همون ماده رو فقط تکرار کرد برای ما. ادامش. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستان است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد. اعم از این که این مهمه. اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده باشد. این شد رفع ابهام. یعنی خود صغیر رو نگاه کن. یعنی چی؟ یعنی ماده 1006 قانون مدنی اینجا کار نمیکنه. اون ماده 1006 ماده جدی است که الان توضیح میدیم. پس دیگه نرو. فهمیدی چی شد؟ پدر مرده، بچه صغیر داره. میخوایم براش قیم تعیین کنیم. از نظر محلی کدوم دادگاه ساله؟ از نظر ذاتی کدوم دادگاه ساله؟ خانواده دیگه. تعیین قیم مال خانواده است. دادگاه خانواده. الان دیگه ما بگیم دادگاه خانواده. ذاتی دادگاه خانواده است. از نظر محلی کدوم دادگاه خانواده؟ میگیم اقامتگاه محجور. اقامتگاه محجور یعنی خود محجور، نه طبق ماده 1006 اقامتگاه ولیش که بری ببینی ولیش قبل زمان فوتش کجا بود. نه، اونو ولش کن دیگه، خودش ملاک. خب این رأی وحدت جویه ای که سال 1323 اومدش. اما یه رأی هم داریم جدیدتر سال 1395. این چی میگه؟ در مواردی که برای محجور ابتداءً باید تعیین قیم شود. تمام جملاتش مهمه اینجا. در مواردی که برای محجور ابتداءً باید تعیین قیم شود، دادگاه محل اقامت محجور ساله رسیدگی است. یعنی همون رأی بالاییه. یعنی نگاه به ولیش نمی‌کنیم که قبلش فوت کرده بود. چون اول تازه می‌خوایم تعیین قیم. بعد از اینکه تعیین قیم کردی، هر بلایی می‌خوای سرش بیاری، قیمه رو عوض کنی، همون دادگاهی که ابتدا قیم تعیین کرده. دیگه نگاه به اقامتگاه محجور نکن. چون ممکنه اقامتگاهش عوض شده باشه. اما بعد از تعیین ادامه رأی میگه اما بعد از تعیین قیم، عزل و تعیین قیم جدید، تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه هست، یعنی دادگاه بعد در موردش تصمیم بگیره، با دادگاهی است که بدون تعیین قیم کرده. داخل پرانتز نگاه کن چی نوشتم، خودم اضافه کردم، و تغییر محل سکونت محجور مؤثر در مقام نیست. دیگه بعدش نمیریم اقامتگاه محجور رو نگاه کنیم. اقامتگاه محجور رو کجا نگاه میکنیم؟ ابتدای کار که میخوایم تعیین قیم کنیم براش. بعدش که تعیین قیم شد، همون دادگاهی که بعد من تعیین قیم کرده همه کاراش رو دیگه اون میکنه، ولو محجور جاش عوض شده هستن، اقامتگاهش اصلا نیومد. برای اون تعیین قیم هم خود محجور رو نگاه میکنیم، ولیش که قبلش فوت کرده مهم نیست، خودش کجا سلام. این شد رفع ابهام. حالا از کل این داستانایی گفتیم، مادهایی که خوندیم، بعد این آرای وحدت رویه میشه این نتایج رو گرفت. الان سوالی که مطرح میشه، آقا ماده 1006 قانون مدنی پس کجا کار میکنه؟ مثلا به چه درد میخوره ماده 1006 قانون مدنی؟ ما که همه رو نقض کردیم تو رأی وحدت رویه، هیچکدوم موقع نگفتیم اقامتگاه ولی یا قیم رو نگاه کن. پس کجا اون کار میکنه؟ و یه درد قطعا میخوره دیگه، الکی که نیستش. همش گفتیم یا خود محجور رو نگاه کن یا دادگاهی که بدون تعیین قیم کرده. هیچ موقع نگفتیم اقامتگاه قیمش رو نگاه کن. ما قیم تعیین کردیم براش، اقامتگاه قیم کجا مهم میشه؟ یعنی ماده 1006 قانون مدنی کجا کار میکنه؟ این نتایجی که این پایین نوشتم همینا رو میخوایم تطبیق کنیم. بنابراین نتایج زیر حاصل میشه. نتیجه اول، صلاحیت محلی دادگاه در امور حسبی محجور مثل قیم اومد. در امور حسبی محجور مثل قیم اومد صلاحیت محلی دادگاه میخوایم ببینیم چی. دو حالت از هم جدا کردیم. ابتداعا میخوایم تعیین قیم کنیم براش، یا نه وسط کاریم تعیین قیم قبلا کردیم براش، کارهای دیگه ای میخوایم در مورد همین امور حسبی بکنیم، ما قیم جدید و اونو عزل کنیم، یه قیم جدید نصب کنیم. این بازی ها ابتداعا، یک ابتداعا بعد بر محجور تعیین قیم شود. به حکم ماده 48 و رأی وحدت جبهه‌ای که الان خوندیم بالا 224، در مواردی که ابتداعا بر محجور قیم تعیین بشه، دادگاه محل اقامت محجور صالح است، اعم از این که ولی محجور تا قبل از فوت در آنجا بوده یا نه، اصلا ولی محجور کار نداریم بهش. یعنی ماده 1000 قانون مدنی در این مورد حاکم نیست. مثال زدم دیگه، با مثال جا بیفته. محجور در تهران ساکن بوده، ولی در زمانی که برای وی درخواست تعیین قیم شده، مثلا باباش فوت کرده، فک و فامیل بردنش کجا؟ کرج، بردنش قم، اونجا اومدن تعیین قیم بشه براش، یا مادرش برداشته برده، مادر ولی حساب نمیشه، مادرش هم بعد از فوت شوهرش یعنی بابای بچه اصلا جاشون رو عوض کردن، از تهران اصلا پشون رفته، رفته کرج درخواست تعیین قیم کرده. حالا کدوم دادگاه ساله؟ همون کرج، همون کرج که الان محجور اونجاست. یه نگاه نمی‌کنه، نه اقامتگاه قیم، اقامتگاه محجور، اقامتگاه ولیش. پس بریم ببینیم که کجا ولیش مرده، تهران. پس بگیم دادگاه تهران ساله، نه همون دادگاه کرج. پس محجور در تهران ساکن بوده، ولی در زمانی که برای وی درخواست تعیین قیم شده در کرج سکونت داشته. دادگاه صالح کجاست برای تعیین قیم؟ همون دادگاه کرج. حالا تعیین کردش این کرج، بعد از اون محجور رو برداری ببری قم، ببری بوشهر، حالا میخواییم عزل کنیم اون قیم رو، همون کرج صالح دیگه، اقامتگاهش نگاه نمی کنیم. میشه آیتم دو، بدون برای محجور قیم تعیین شده، همکنون موضوع عزل قیم و یا سایر امور حسی مربوط به محجور مطرح است. اینجا ماده 54 کار میکنه. بعد از تعیین قیم، عزل و تعیین قیم جای فلان با دادگاهی است که بدون تعیین قیم کرده است، نه محل اقامت قیم. باز نمیریم اقامتگاه قیم رو نگاه کنیم، اقامتگاه خود محجور هم نگاه نمیکنیم دیگه، نه اقامتگاه محجور مهمه، نه اقامتگاه قیمش، نه کدوم دادگاه اول تعیین قیم کرده و همون دادگاه بقیه شما میکنه. نه محل اقامت قیم محجور، یعنی تغییر محل سکونت محجور یا قیمش فرق نمیکنه، در این حکم تاثیر ندارد. ماده 1006 قانون مدنی هم حاکم نیست. بازم مثال دادگاه کرج، همون مثال بالایی ادامهش بدیم. دادگاه کرج تعیین قیم کرده بود، اول تهران ساکن بود، موقع بعد رفتن کرج، تو کرج درخواست تعیین قیم بود، همون کرج گفتیم ساله. بعد از اون بازم جابجا میشن، محجور میره یه جا، مادرش هم میره یه جا دیگه، اون قیم هم میره یه جای دیگه، اصلا اینا دیگه مهم نیست. پس از آن محجور در قم ساکن میشود، قیم نیز میاد تهران، مثلا اقامتگاهش اونجاست. مرجع صالح رسیدگی به عزل قیم، الان میخوایم مثلا قیم رو عزل کنیم به دلیلی، نه قم نه تهران، همون کرجی که ابتداعا تعیین قیم. این شد امور حسبی. اما اگر امور عام حقوقی مد نظر باشه، اون وقت ماده 1006 قانون مدنی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوای خانده قرار بدی اون محجورو، خانده قرار بدی، من میخوام دعوای علیه اون اقامه بکنم، خانده قرارش بدم، ملکی که به نامشه من ادعا میکنم مال منه، ربطی به امور حسبی نداره. امور حسبی همونه که بالا گفتیم. اینجا آره این ماده کار میکنه، ماده ازاش اقامتگاه محجور هم اقامتگاه قیمشه. یعنی تو مثال بالایی با ببینید اقامتگاه قیم کجاست، اقامتگاه قیمش تهرانه، با ببینید تهران اقامه دعوا بکنه، محجور خودش تهران نیست، اقامتگاه محجور دیگه نیست، خود محجور نمی نگاه کن. پس نیا کن نتیجه دوم اینه، صلاحیت محلی دادگاه در امور عام حقوقی و غیر از امور حسبی محجور، مثل مطالبه وجه، نمیدونم خلیت، هر چیزی که توی مایه ها باشه. در این حالت اینجا ماده 1006 کار میکنه، قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم وی است. بنابراین در مواردی که محجور طرف دعوا قرار میگیره، خانده قرار میگیره، و نیاز به تشخیص محل اقامت خانده برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه باشد، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم وی خواهد بود. حالا اینجا دیگه قانون امور حسبی کار نمیکنه، قانون امور حسبی اسمش روشه دیگه، تو امور حسبی کار میکنه، غیر از امور اسمی اون قانون مدنی بر قشنگی پس نبود. این میشه نتیجه‌ای که ما از این آرای وحدت جبهه و این ماده ها میگیریم.
منطقه پشت وحدت جبهه هایی نیست اسمی نسبت به مدنی قانون خاصه؟
بله قانون خاصه و معتبرم است، هنوز هم که هنوز معتبر شد. حتی یکی از بهترین قانونایی تو ایران تصویب شده اون که سال 1319 تصویب شد. یعنی اصلا متن ماده رو میخونید، متن موادش اونونی از همه قانونا سرتر واقعا خیلی خوب تصویب شده. هرچند الان بعد نیاز به اصلاح داره، یه جایی دیگه مثلا تغییراتی به نسبت روز کرده، ولی میخوام بگم از نظر نوع قانون نویسی و اینا یکی از قانونای خیلی قوی ما هست. پس این نتایجی شد که دیگه رفع پام میشه در زمینه امور قیمومت.
اگر دادگاه موضوع ماده 54 منحل بشه، موضوع در صلاحیت دادگاه موضوع ماده 52
نزدیکترین دادگاه خانواده است. منحل که منحل اونجوری نمیشه، ولی حالا فرض هم که بخوایم اونجوری کنیم باشه. خب این شد بحث امور قیمومت که از نظر ذاتی خود تعیین قیم و اینا که میشه دادگاه خانواده، امور عام حقوقی هم باشه، یعنی اون چیزی که نتیجه دوم نوشتیم که خب میشه دادگاه عمومی. ذاتیش خیلی بحثی نداره، بحث محلی بودش که صحبت کردیم. مورد بعدی، آیتم بعدی که در موردش حرف می‌خوایم بزنیم، بحث تغییر سن. تغییر سن هم من میتونستم به عنوان یه آیتمی توی صلاحیت ذاتی بیارم، مثلا حمایت تشخیص و کمیسیون‌ها و فلان، اونم بیارم. اینم یه کمیسیونی داره، متأهل مرتب اون کمیسیونه فقط به یه چیز رسیدگی می‌کنه، بقیه‌اش میشه دادگاه. واسه همین دیگه اونجا نیومدنش، اینجا جداش کردم. چه سختی هم نیست، فقط یه ماده واحده است که باید بخونیمش با یه رأی وحدت رأی. یه ماده واحده‌ای هست، سال 67 تصویب شد، ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها. چی بود؟ ماده میگه از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. یعنی تاریخ تولد که تو شناسنامه ذکر میشه، بعدن بیای بگی نه این اشتباه بوده، این من این تاریخ به دنیا نیومدم، یه تاریخ دیگه بود. حالا خب آدم ماده رو میخونه میگه ممنوعه دیگه، بعد که تبصره میخونه کلا ناامید میشه از ماده. تبصره چی میگه؟ میگه صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص یک کمیسیونی که مرکب از ایناست بیش از 5 سال باشد، کل اون خطا رو من بیخیال شدم چون همش با اسم آدم‌ها رو فرق گفته بود، بیش از 5 سال باشه، میتواند سن خود را اصلاح کند. اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه، حالا اسناد سجلی، بیش از 5 سال باشه، در صلاحیت کیه؟ اون کمیسیون است. یه کمیسیونیه که حالا کمیسیون همون ماده واحد شما در نظرش بگی اینجوری. اگه بخوان بگن، من گفتم اون اسامی رو نمیگن، همینجوری میگن بهت، یه جوری میگن که کمیسیون ماده واحده قانون فلان دیگه خودش مشخص. خب این از سوالی که این مطرح میشه اینه که اگه من 3 سال باشه چی؟ مثلا ادعای من 3 سال باشه، خب یه چیز دیگه اینه که بخوره به صدر ماده، ممنوعه اصلا. اگر من ادعا بکنم اختلاف سن واقعی من با سن مندرج در شناسنامه مثلا 3 ساله 2 ساله چه میدونم و بخوام تغییر بدم، ظاهر قضیه اینه که بخوره به صدر ماده، بگیم ممنوعه دیگه. ولی یه چیزی هم به عنوان حق تظلم خواهی ما داریم دیگه، توی قانون اساسی هم وجود داره، یعنی حق شکایت کردن و حق تظلم خواهی که نمیشه گرفت. اینجا بود که بحثی به نام رأی وحدت رویه داریم زد. چی میگه رأی وحدت رویه؟ سال 74 اومد، رأی شماره 590، یه بر اساس ماده واحده قانون فلان، همینی که الان خوندیم، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از 5 سال ممنوعه و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از 5 سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شد. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی بانالی، رأی شعبه 6 که حالا تو اون پرونده داده، مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال کجاست؟ مرجع عام. کجا میری؟ دادگاه عمومی برو. به کمتر از 5 سال میشه دادگاهی دادگستری. این رأی منطبق با قانون فلان. خب چی نتیجه میگیریم از این دو تا با هم بذاریم کنار هم دیگه؟ نتیجه هم پایین نوشتیم. تغییر تاریخ تولد بیش از 5 سال باشه، در صلاحیت همون کمیسیونیه که ما تو باید پیش بینی کرده بود. تا 5 سال باشه میشه دادگاه عمومی. دادگاه عمومی یا دادگاه خانواده؟ خانواده حصری بود دیگه. آیا تغییر تا تولد میخوره به اونایی که تو صلاحیت دادگاه خانواده است؟ هیچ کدومش نمیخوره. پس هیچی، همین دادگاه عمومی. حالا این که دادگاه عمومی قبول میکنه یا نمیکنه یه بحث دیگه است. ما صرفا صلاحیت این که کجا بری اینو مطرح کنی، حالا آیا میپذیری یا نمیپذیری، میگه با دادگاه. اینم بحث تغییر است. باز هم مرجع داریم ما، یعنی یه سری جدول من براتون کشیدم که گفتم، ولی دیگه میگم خیلی پراکنده میشه و نیاز هم نیست در اون حد بخوایم بریم سمتش. وگرنه باز هم از حتی هم خود قانون ثبت اسناد مثلا شورای عالی ثبت داره فلان داره، میتونیم بریم توش خیلی داستان صحبت کنیم، ولی نمیارزه در اون حد. همینایی که گفتم و همینا رو یاد بگیرید حالا برایش پیش کشید. ولی از نظر نوع اسم مرجع و اینا توی جدولی براتون آوردم، حداقل اسمش آشنایی داشته باشین، مرجع بدویش کجاست، تجدید نظرش کجاست و از لحاظ اینکه صلاحیت به چی دارن اینا در همین حدی که اینجا گفتیم کفایت میکنه. میگم خیلی از اینا هم هنوز مورد سوال واقعا قرار نگرفت، همونایی که ابتدا گفتیم اکثرا مورد سوال. خب برگردیم به بحث آیین دادرسی مدنی. دیگه خیلی دور شدیم، همش قانون خاص شد و این چیزا. برگردیم به بحث آیین دادرسی مدنی و یه سوالی مطرح کنیم و در موردش صحبت کنیم. اونم چی؟ اینو سوال شفاهن مطرح کرده بودم قبلا، گفتم مرجعی صالح به رسیدگی نباشه ولی در مورد موضوعی که صالح به رسیدگی نیست رأی بده. خب گفتیم اگر اون رأی قابل شکایت باشه و تو مهلت شکایت باشه و فلان، شکایت کنی مرجع بالاتر اون رأی رو نقضش میکنه. اما فرضمون این بودش که این مهلت ها منقضی بشه، مهلت شکایت از اون رأی منقضی بشه و دیگه تمام راه شکایت بسته باشه، تکلیف اون رأی چیه؟ بعد با اون رأی چیکار کرد؟ تو دو حالت اومدیم اصلا تفکیکش کردیم. یکی این که اون مرجع صلاحیت ذاتی اصلا نداشته برای رسیدگی و یه رأی داده، یکم صلاحیت محلی نداشته نسبی. اینا رو بیایم تفکیک کنیم. اولا صلاحیت محلی رو بگیم، چون محلی نسبتاً قابل اغمازه. چرا؟ مرجعی که صلاحیت محلی نداشته باشه ذاتاً صالح بوده دیگه، حالا فقط یه جای دیگه بوده. آره اگر رأی قابل تجدید نظر باشه و بره دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر گفتیم که محلی و ذاتی کار نداره، کلا نقض میکنه اگر همچین فسخ میکنه رأی و اگر حتی صلاحیت محلی نشه باشه دادگاه، ولی ذاتا صالح بوده دیگه. بالاخره یه دادگاه خانوادگی رسیدگی کرده به موضوعی که واقعا باید همون دادگاه خانوادگی رسیدگی میکرد، متا تهران بر رسیدگی میکرد، اینجا دادگاه خانوادگی کرج مثلا رسیدگی کرده، حالا بالاخره خانواده بوده دیگه. پس اولین مورد در خصوص عدم صلاحیت نسبی یا محلی، در این حالت رأی صادر از اعتبار امر مختومه برخوردار هست، یعنی تمام راه ها بسته شده. حالا سوال ما اینه که با این رأی چیکار کنیم؟ آیا میشه همون موضوع رو دوباره مطرح کرد تو دادگاه، تو دادگاه صالح؟ میگیم اگه صلاحیت محلی فرق کرده و راههای شکایت هم نسبت به اون رأی بسته شده و فلان، باید اعتبار امر مختومه بهش بدیم. رأی صادر از اعتبار امر مختومه برخورداره، طرح مجدد دعوا فاقد وجاهت قانونی است، زیرا مرجع صادر کننده رأی ذاتاً بالاخره صالح بوده دیگه و تنها از لحاظ محلی صالح به رسیدگی نبود. مثل چی؟ دادگاه عمومی تهران در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی که در صلاحیت دادگاه عمومی کرج بوده رأی صادر کنه و شرط داره اون داخل پرانتز، بازم تکرار دارم میکنم، تمام راه شکایت بسته شده باشه، کاری نشه با اون رأی. آره اگر همین اتفاق بیفته تجدید نظر خواهی بشه که دادگاه تجدید نظر میشکنه رأی و میفرسته کرج، میگه رسیدگی کن، اونو نمیگیم، میگیم نه دیگه راه شکایت بسته شده، هیچ کاریش نمیشه دیگه با اون رأی. یا مثال دیگه، دادگاه خانواده سمنان در خصوص طلاق رأی صادر نماید در حالی که دادگاه خانواده تهران صادر برسیده بوده. مثلا یارو رد می‌شده از سمنان، همونجا رفته دادگاه طلاق داده و در حالی که نه اونجا اقامتگاهش بوده نه محل سکونت زوجه بوده. دیده بودید یه تو دادگاه خانواده محل سکونت زوجه هم صادر برسیدگی بود، محل اقامت خانده نبوده، محل وقوع عقد نکاح نبوده، هیچ کدوم اینا نبوده، سمنان هیچ کدوم اینا نبوده، ولی رأی داده دیگه. حالا میگیم فرض کن سکونت زوجه اونجا بوده چه فرقی میکنه؟ این بالاخره خانواده بوده رأی داده دیگه. تمام این هم باز تاکید میکنم تمام رأی شکایت منقضی شده باشه، اگر این قیدو بهت نگن همون داستانیه که گفتیم ما این تجدید نظر خواهی بشه دادگاه تجدید نظر فصل میکنه این رأیو، ولی ما فرضمون اینه که دیگه این مهلت ها گذشته باشه. پس محلی خیلی داستان نداره، میگیم اون رأی اعتبار امر مخدومه داره اگر دیگه قابل شکایت نباشه. اما در خصوص عدم صلاحیت ذاتی، عدم صلاحیت ذاتی رو بیایم دادگاه عمومی رو بذاریم کنار، سایر مراجع هم بذاریم کنار، هر چی غیر از دادگاه عمومی، هر چی یعنی واقعا هر چی، دادگاه خانواده هم میره تو سایر مراجع، دادگاه عمومی به عنوان مرجع عام، مرجع عام تظلم خواهی. حالا اگر دادگاه عمومی یه چیزی رأی بده که تو صلاحیت ذاتیش نبوده، تو صلاحیت مراجع دیگه ای بوده، یه حالت اینجوری فرض کن، یه حالت برعکسش رو فرض کن، اون یکی ها یه چیزی بدن که تو صلاحیتشون نبوده، مرجع عام میشه بهش اعتباری داد، میگیم بالاخره اول آخر این اصلیه بوده دیگه، در حالی که مثلا اون یکی ها چیان استثنائی هم، مثلا دادگاه خانواده استثنائیه، دیوان عدالت استثنائیه، نمیدونم اداره ثبت استثنائیه، ولی مرجع عام ما چیه؟ دادگاه عمومیه. میگیم اگر دادگاه عمومی داده باشه میشه پذیرفت، بنابراین اینو نوشتیم، اگر از دادگاه عمومی در موردی که صلاحیت ذاتی نداشته باشد رأی صادر شود، و باز هم تاکید میکنم تمام رأی شکایت بسته شده باشه، خیلی بعیده همچین اتفاق واقعا در عمل بخواد بیفته، جایی که صلاحیت ذاتی نداشته باشه بخواد رأی بده، مثلا نمیپذیرن، خب قاضی هم استنکاف میکنه عدم صلاحیت میده، بالاخره همچین اتفاق های میفته. ولی میگم فرض کن دیگه تمام رأی شکایت هم بسته باشه، مثلا واخواهی، تجدید نظر، فرجام، عاده دادرسی، اعتراض ثالث فلان، هرچند مثلا اعتراض ثالث واقعا بسته شدن نداره، اعتراض ثالث بسته نمیشه، ولی منظور این که ثالثی وجود نداشته باشه اعتراض کنه بهش، اعتراضی صورت نگیره، وگرنه بسته شدن راه اعتراض ثالث آنچنان معنی نداره، چون مهلت نداره اعتراض ثالث توی امور حقوقی. آن رأی از اعتبار امر قضاوت شده یا مختومه برخوردار است و به ناچار باید اجرا شود، زیرا دلیلش هم اینه که ما میگیم دادگاه عمومی دارای مرجعیت و صلاحیت عام، فقط تنها چیزی که میتونیم در مورد همچین رأی حرف بزنیم، راهی که میتونیم چنین رأی رو از اعتبار بندازیم، اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفریه. یعنی چی؟ اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه. اونم اگه موفق شیم کارو بکن، که طبق قوانین فعلی میشه همچین حرکتی کرد، که همچین رأی رو بری بشون، اون بالایی هم میشه، اون صلاحیت محلی هم اگه نشه باشه دادگاه بازم میشه، چون بالاخره عاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضایی یه چیزیه که تو همه جا کاربرد داره. مثل چی؟ نگاه کن، دادگاه عمومی در خصوص طلاق یا نسب حکم صادر کنه. طلاق نسب در صلاحیتی که بود دادگاه خانواده بود دیگه، ولی عمومی بیاد رأی بده و تمام راه‌های شکایت هم منقضی بشه یا بسته بشه، در حالی که این امر در صلاحیتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است. به همین ترتیب دادگاه عمومی در خصوص افراز ملک، یادتونه مثال زدم گفتم افراز ملکی که جنین ثبتش خاطر پیدا کرده، اگه بره دادگاه عمومی، دادگاه عمومی چیکار می‌کنه؟
عدم صلاحیت
صادر
می‌کنه. فرست دیوان. آفرین، عدم صلاحیت صادر می‌کنه، می‌فرسته دیوان. مستقیم نمی‌فرسته اداره ثبت. اناتم صادر نمی کنه، از معنی نمی ده، خود دادخواست اصلی هر داری نگاه میکنی، یادتون باشید اینا قاطی نکنید، بعدم اناتم اناتم و بعدم بازی ها مال حالتیه که رهای اصلی اوکیه، یه چیزی در کنارش. خود دادخواست اصلی رو می‌خوایم نگاه کنیم که دیگه نمیشه عدم صلاحیت یا رسیدگی می‌کنه دیگه بالاخره. ولی حالا فرض کن این کار نکنه، یعنی چی؟ عدم صلاحیت نظر رسیدگی کنه و رأی بده و اون رأی هم تجدید نظر خواهی نشه، نمیدونم فلان نشه. اگه تجدید نظر خواهی بشه، دادگاه تجدید نظر بده، دادگاه چیکار می‌کنه؟ تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر فصل می‌کنه این رأی رو و میگه صالح نبودی اصلا به رسیدگی. خب در حالی که این امر در صلاحیت اداره ثبته، تمام راهش هم. خب حالا میگیم ما این رأی چیکار کنیم؟ میگیم دادگاه عمومی بالاخره صادر کرده دیگه، هیچ کاریش هم که فعلا نمیشه کرد، یعنی تمام راه هم که بسته شده، بپذیریم دادگاه بالاخره دادگاه عمومی مرجعیت عام داره، این همچین رأی رو بپذیریم. میگم هرچند واقعا اتفاق افتادنش در عمل از نوادر روزگاره بخواد اتفاق بیفته. خب حالا این دادگاه عمومی رو من جدا کردم، اما بقیه‌اش مرجع دادگستری باشه، قضایی باشه، متا اختصاصی مثل چی؟ خانواده، انقلاب نظامی، یا مرجع دادگستری اداری چیه؟ دیوان عدالت اداری، یا اصلا کلا مرجع غیر قضایی مثل اداره ثبت، کمیسیونای هم ماده 100 مالیاتی اینا فلان همینا گفتیم. در خصوص موضوعی که صلاحیت ذاتی ندارد رأی صادر کنه، تمام راه شکایت از اون رأی هم بسته بشه، این داره اعتبار امر مختومه نیست، نمیتونیم به این اعتبار امر مختومه بدیم. شما میتونید مجددا طرح دعوا بکنید در دادگاه صالح، در مرجع صالح، زیرا دلیلش برعکس اون یکی، اونجا دادگاه عمومی گفتیم مرجعیت عام داره، در حالی که اینا برعکس، اینا صلاحیت رسیدگی به هیچی رو ندارن مگر اینکه صراحتا درسته از چون استثنائیان هیچی اعتبار نمیدیم دیگه به اون رأی. مثلا چی؟ نگاه کن دادگاه خانواده مثلا در خصوص تصرف عدوانی بخواد رأی بده، برعکسش میشد. اینو دقت کن برای تکمیل استدلال. یادته تو دادگاه خانواده میگفت اگه دادگاه خانواده نبود بدیم عمومی؟ خودش تجویز کرده بود قانون دیگه، یعنی عمومی رو عام میدونه که مباحث خانواده رو میشه داد عمومی، اما برعکسش چی؟ مباحث عمومی رو میشه داد خانواده؟ نه دیگه، حتی جفتش هم دادگاه، جفتش هم اسم دادگاه میشه روش گذاشت. میگم وقتی اینو نمیشه پس دیگه به طریق اولا بقیه‌اش هم نمیشه، ولی اونوری میشه. مباحث خانواده چه جوری داد دادگاه عمومی و اعتبار قائل شد براش؟ چون اونو عام میدونه، با این که صلاحیت ذاتی هم فرق داره دیگه، رأی وحدت ربی هم داریم که دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتیش متفاوته، ولی خودش هم تجویز کرده آقا مثلا مباحث خانواده میشه داد اگه دادگاه خانواده این نبود و فلان بده به دادگاه عمومی. اما عکسش چی؟ مثال بالا رو نگاه کن، دادگاه عمومی، ببخشید کجا رو، دادگاه عمومی در خصوص طلاق یا نسب حکم صادر کنه و تمام راه های شکایت هم بسته بشه و فلان، مگه ما اوکیش ندادیم؟ گفتیم این اوکیه دیگه. ببین برای تقویت استدلال میگیم خود قانون هم در مواردی که دادگاه خانواده ای نباشه و فلان تجویز کرده همچی چیز، پس به دادگاه عمومی اعتبار عام داده. اما پایین مثال نیا کن، دادگاه خانواده بیاد در مورد یه مسئله حقوقی که ربطی بهش نداره حرف بزن، نه دیگه اینجا نمیشه بگیم خب نه دیگه دادگاه رأی داده دیگه، نه کدوم دادگاه داده؟ دادگاه خانواده داده، در خصوص تصرف عدوانی اون چیکاره اصلا نمیخواد در مورد این نظر، نه دیگه به این نمیشه اعتبار داد. شما در مورد تصرف عدوانی مجددا میتونی بری دادگاه عمومی طرح دعوا بکنی، در خصوص تصرف عدوانی و حجت المثل ایام تصرف حکم صادر کنه، نه اعتبار نداره. یا دیوان عدالت در خصوص مثلا مالکیت اموال غیر معمول، دیوان عدالت کیلو چنده؟ ما به همچین رأی باید اعتبار بدیم؟ نه قطعا اعتبار نمیدیم به همچین رأی. در خصوص مالکیت مال غیر منقول رأی صادر، ولی اگه در یه چیزی در صلاحیت دیوان عدالت باشه دادگاه عمومی رأی بده در موردش، نمیتونیم اعتبار بدیم. کما که یادتون تو رأی وتجبی گیر دادم گفتم دیوان عالی نباید میگفت دادگاه دادگستری صالحا، تو زمانی که مشمول قانون کار نمیشد، مشمول قانون استخدام کشوری بودش، ولی دیوان چی گفته بود؟ دادگاه رو صالح دونسته بود، من که ایراد داشتش از اون لحاظ، ولی میگم اگرم دادگاه بالاخره بده میگه مرجعیت عام داره دادگاه عمومی ما، ولی برعکسش نه دیگه. مثلا دیوان عدالت در خصوص مالکیت مال غیر معمول رأی صادر کنه، هیچی مالکیت انتقال پیدا میکنه؟ نه دیگه، خوشت نه دیوان عدالت که این کاره نیستش. یا مثالای خنده‌دار دیگه مثل کمیسیون مالیاتی در مورد نسب مثلا حرف بزنه، یا حصر وراثت نمیدونم اینجور چیزا رو بخواد نمیدونم کمیسیون یا اداره ثبت بخواد نظر بده در موردش، آیا همچی گواهی همچی چیزی که رأی اداره ثبت داده باشه در این زمینه نظری که داده باشه، ممکنه داده باشه، مثلا فرض کن بحث همون افراز ملک مشا باشه بین ورثه، بعد اون بیاد برای ورثه تعیین تکلیف کنه کی مثلا چقدر سهم میبره و فلان، این اداره ثبت در صلاحیتش نیست، و اگرم رأی بده همچین رأی به عنوان حصر وراثت حساب نمیشه، حصر وراثت دادگاه شورای حل اختلاف و فلان. این میگم ممکنه یه همچین اتفاقی یهو بیفته، میخوایم بگیم اون چیزی هم که توی رأی طرف واقعا میخواسته افراز رو نظر بده، ولی افراز رو نظر بده، متا یه چیزی خارج از صلاحیتش اومده حرف زده، میگیم اونا اعتبار نداره. کمیسیون مالیاتی مثلا بیاد در مورد مالیات بر ارث میخواد حرف بزنه، یهو نسب رو یارو رو ببره زیر سوال یا میخواد اثبات نسب بکنه، نه دیگه، داره مالیات بر ارث رو حرف میزنه، ممکنه بالا پایینش هم بکنه، شما اعتراض کرده باشی چه میدونم هر چیزی اتفاق افتاد، اون دیگه حق نداره بره وارد مسائل نسب بشه و نمیدونم از اینجور داستان. پس این هم از این داستان چیز فاید.
این مورد اخیر رو میتونیم از قواعد عام اعتراض استفاده نکنیم، باز مستقیم ببریم 400
افراد. نه میگیم اصلا اعتبار نداره،
میگیم
اصلا اعتبار نداره که شما
بخواهی اجرا،
نه اصلا شما با اون چیزی که کمیسیون مالیاتی در مورد نسب گفته اصلا شما میتونی واقعا به شناسنامه بگید وقتش، چون کمیسیون مالیاتی گفته اداره ثبت احوال میپذیره، نه یه حکم قضایی بیار حکم دادگاه برداری بیار، نمیپذیره همچون چیز، اعتبار نداره که ما بخواییم بهش کنیم. اون چیزی که اعتبار داره مثلا میگیم آقا دادگاه عمومی بوده داده، دادگاه عمومی خب هر جا ببری معامل حکم قضایی حسابش میکنن دیگه،
مثلا یه حکم باطل میمونه،
آره اون باطل هست همونجوری بندی باش کنیم، ولی حکمی که دادگاه عمومی داده باشه رو نمیتونی بگی همونجوری باطله، ولی اون که صلاحیت هم نداشته باشه چون قطعی شده دیگه، همه راه شکایت هم بسته شده، هیچ کاری نمیشه کرد، میگیم اونم حالا اگر داری میبینی که نباید صادر میکرد فلان، آره من حکم قضایی ببرش از طریق اعمال ماده 477 مثلا بشکنشون رأی، ولی مثلا رأی کمیسیون مالیاتی در مورد نسب مثلا یه چیزی بی ربطی رو داده، من چیکارش کنم اینو ببرم؟ نیاز نیست ببرین اثبات نسب میخوای بکنی برو دادگاه، دادگاه خانواده برو اثبات نسب در صلاحیت اون هستش. یه چیز دیگه هم پرسیدید، من اینو دوباره توضیح بدم، در مورد همون صفحه 26 احراز تخلف بودش جبران خسارت، من فقط بگم این دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی که گفتم تاکید کردم، گفتن نه هر دعوای جبران خسارت، یا فقط این ستایی که اووردیم لیست کردیم اینجا، اینا نیاز هست قبل از دادگاه عمومی شما یه جای دیگه احراز تخلف کرده باشید، بقیه جبران خسارت ها هر چی که باشه مستقیم برو دادگاه عمومی، اون خودش هم بررسی کنه، کارشناس تعیین کنه هر چیزی، فقط تو این سه مورد، یکیش دیوان عدالت، یکیش هم مرجع انتظامی که حالا مرجع انتظامی هم حالا قضات و کلا فلان، و یکی هم شورای رقابت، ابتدا باید اینجا بری، و اینا قاطی نکنی هر جبران خسارت، اینا هر جبران خسارت اینجوری باید بگی، هر جبران خسارتی در سایت دادگاه عمومیه مستقیم باید دادگاه عمومی، نیاز نیست قبلش جایی رفته باشی، فقط تو این سه تا قبلش باید یه جایی رفته باشی، اگه نرفته باشی اناتلت نمیده که بری رد دعوا صادر بشه، وگرنه چیز دیگه اتفاق بیفته با اون جبران خسارت، آقا مثلا من ملکمو یارو زده خراب کرده، من میخوام جبران خسارت بشه، دعوای جبران خسارت کجا ببرم؟ دادگاه عمومی برو، اون کارشناس میفرسته تامین دلیلی فلانی هر چیزی، این دیگه جایی نیست احراز تقصیر و تخلف با کسی دیگه ای نیست، با خود دادگاه، داخل پرانتز هم اونجا نمیشیم، در مواردی که احراز تخلف و تقصیر با یه مرجع دیگه است، وگرنه احراز تخلف و تقصیر همیشه با خود دادگاه عمومیه، به غیر از این سه تا که در صلاحیت جای دیگه است.
این مورد فکر کنم از این باز این اضافه میشه که اون جبران خسارت ایام بازداشت، یعنی که اصلا موضوع هم منتفق
نه، اون موضوعش فرق داره، جبران خسارت عمومی منظور، جبران خسارت ایام باز داشت مثلا بحث کیفریه واسه خودش، مثلا صلاحیت جداگونه‌ای هم داره، آره اونم باید رأی منطقی، قرار منطقی قطعی یا حکم براءت قطعی تو ببری به اونجا بدی، نه اون آیین ویژه خودشو داره، اون دادگاه عمومی نمیری
از این خارج،
آره اون دادگاه عمومی نمیری،
دعوای زرزم دعوای کیفریش اینم از این خارج،
دادگاه زرزم نه دیگه، خود دادگاه رسیدگی می‌کنه، اونم نیازی قبل از جای رفتن نه نه نیازی نیست ببین ببین احراز تخلف و تقصیر جای دیگه قرار نیست شده باشه. ما این دعوی که داریم میگیم دعوای مسئولیت مدنیه در واقع، که اسم تخلف و تقصیر رو میاریم، میگیم یه جا قبلا باید این ثابت شده باشه تا دادگاه فعلی بهش رسیدگی بکنه. توی کیفری که بحث ضرر زیان ناشی از جرم پیش میاد، دو تا بحثه، یه بحث خود جرمه که میشه بحث کیفری، یه بحث ضرر زیانه که میشه بحث مسئولیت مدنی. اون ربطی به جرمه نداره، ممکنه تو جرم شما تبرئه بشی، حتی ممکنه مجازات کیفری نبینی ولی باید ضرر زیانو بدی، چون دعوای مسئولیت مدنی طرح شده، عناصر جرم اونجا احراز نمیکنه. واسه همینم میتونی بری دادگاه حقوقی هم مطرحش کنی، اونجا گفته میتونی اینا رو جدا کنی اصلا. بحث جرمش تو دادگاه کیفری اقامه بشه، بحث حقوقیشو ببری، یعنی بحث ضرر زیانو ببری دادگاه حقوقی. دادگاه حقوقی بعد صبر کنه ببینه این جرم مرتکب شده یا نه. نه، اون احراز چیز دیگه ای رو قراره احراز کنه، اون قراره عناصر ورود ضرر رو نمیدونم این چیزا رو بیاد انجام بده. کاری نداره این کاری که تو کردی جرم هست یا نیست، اونو کیفری تشخیص میده. واسه همینم میتونی جداش کنی. قانون آیندهس کیفری میگه، اگه رأی کیفری طول کشید، به جهت از جهات طول کشید و فلان، شما میتونی حقوقیتو بگیری از دادگاه ببری دادگاه حقوقی و دادگاه حقوقی برای رسیدگی کنه. اون نمیتونه منتظر جرم باشه، چون ربطی اصلا به جرم نداره، اونجا از عناصر مسئولیت مدنی رو باید احراز کنه. آره، بنابراین نمیتونیم به این داستان ها اضافهش کنیم، به خاطر اینکه این منوطه به اونه. میگیم دیوان عدالت باید احراز کرده باشه، شورای رقابت باید احراز کرده باشه، بعد دادگاه عمومی رسیدگی کنه. در حالی که تو ضرر زیان ناشی از جرم نیاز نیست دادگاه کیفری حتما وقوع جرم رو احراز کرده باشه، ممکن اصلا منع تعقیب بده، ممکنه براءت بده. چرا؟ چون عناصر جرم رو بررسی می‌کنه.
این دو تا معلومه
اصلا متفاوته، منوط به هم نیستن که بخوایم به اینا اضافه. نه، اینا همین سه تایی که گفتم استثنائیه بر احراز تخلفی که دادگاه عمومی می‌کنه. همیشه دادگاه عمومی احراز تخلف می‌کنه، به غیر از این سه تا که نه، جای دیگه‌ای به غیر از دادگاه عمومی باید اول احراز شده باشه، رأی قطعی اونو مستند دعوای جبران خسارت توی دادگاه عمومی قرار بده. بقیه موارد چی؟ هیچ، مستقیم رو دادگاه عمومی خودش رسیدگی کنه و احراز تخلف و حالا عناصر کلا مسئولیت مدنی رو بخواد احراز کنه.
برای دریافت رایگان جدیدترین پایه‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستونلا بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب قسمت انتهایی بحث همین صلاحیت ها و این داستان ها، گفتم مستندات رو اینجا ارائه میکنیم واسه که شلوغ نشه اون مبحث که صلاحیت آخر سر میایم مستندات رو همه رو میپاشونیم ازش میکنیم، تکراری اکثرش همه رو توی قبل گفتیم، منتها فقط اشاره کردیم، جمع‌بندی کردیم که یادتون باشه صلاحیت‌ها رو توی یه صفحه من جمعش کردم که همش جلو چشمتون باشه، ولی می‌خواستم مستندات شما همونجا بیارم، خیلی دیگه شلوغ می‌شد تو ذهنتون، شاید به سختی جمع می‌شد. خلاصه این کلام اینجا آوردیم، بعضی چیزاش هم جدیده که قبلا حرف نزدیم در موردش، حالا به عنوان چیز نکته ای چیزی اینجا آوردیمش. خب اولیش یه نظری مشورتیه با دومیش، یعنی دو تا نظریه مشورتی تو صفحه 29 هستش اولش، اینا نسبتاً جدیدن، یعنی قبلا در موردش حرف نزدیم. نظریه مشورتی حالا شماره فلان مورخ سال 86 میگه دعوای ابطال سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی است. از لحاظ اینکه همچین دعوایی رو آیا اصلا میشه اینجا مطرح کرد یا نمیشه مطرح کرد؟ سوال این بوده، آیا در دادگاه‌های ایران میتوان دعوای ابطال اسناد تنظیم شده در خارج از ایران را مطرح کرد؟ اداره حقوقی قوه قضاییه اینجوری گفته، گفته با توجه به ماده 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین تدریس مدنی، دعوای ابطال فلان این سند تنظیم شده در خارج از ایران در دادگاه ایران قابل استماع و رسیدگی هست. به این توضیح که اینجاش مهمه، یعنی این نظریه نگاه کنید زیرش، من ماده‌هاش هم آوردم، اون ماده‌ها جز نظریه نیست، آوردم که ببینید به چی استناد کرده و بتونیم یه خورده در موردش تحلیل کنیم. به این توضیح که در مورد اسناد سجلی مقررات ماده 25 قانون آیین تدریسی حاکمه، و در مورد سایر اسناد از جمله مباین نامه از حیث شرایط شکلی، از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 969